براتون سلامت آرزو می‌کنیم و تا برنامه بعد همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا، درد و سرا
بیمنت خب یا علی الاحلا.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه، کانون خانوادتون گرم گرم باشه. ایام سوگواری آقا و مولا و سرورمون امام حسین علیه السلام رو خدمت تک تک شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که عزاداری هاتون مورد قبول و رضایت پروردگار قرار گرفته باشه و در این مسیر هم هممون ثابت قدم باشیم. بریم و برگردیم با برنامه پرسمان خانواده. در خدمت شما بزرگواران هستیم. اینجا اتاق مشاوره‌ایه که ما هفته یک بار با جناب استاد یوسف زاده عزیز در خدمت شما خواهیم بود و سوالات پرتکرار شما رو پاسخ میدیم. بریم و برگردیم تا کارشناس محترم برنامه هم به جمعمون اضافه بشن.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب دوستان عزیز و ارجمند، داریم پرسمان خانواده رو تقدیم شما میکنیم. استاد یوسف زاده عزیز، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه های علمیه، در استودیو حضور دارند و قرار هست با همدیگه حرف بزنیم و از مشکلات خانواده بگیم و همینطور راهکارهایی که چطور میتونیم خانواده بهتری زیر پرچم ولایت و اهل بیت انشاءالله داشته باشیم. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما، دست اندرکاران برنامه پرسمان خانواده و تک تک شنوندگان عزیزمون، به خصوص بزرگوارانی که اعتماد میکنن به این مجموعه، سوالاتشون رو برامون ارسال میکنن. امیدوارم آن چیزی که میگیم، آن چیزی که میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
انشالله، الهی آمین. خیلی ممنونم از شما استاد عزیز. بریم سراغ موضوع برنامه و راهکارهای کنترل منیت، که رسیدیم به ایثارگری در خانواده، که چهار تا مؤلفه نام بردید و آخرین مؤلفه‌ای که گفتین خدمت به خانواده بود در برنامه قبلی. ادامهش رو میشنویم و سراپا گوشید.
اگر خاطرتون باشه ما گفتیم که خانواده رو آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تشبیه به یک بنا کرد، تشبیه به یک ساختمان کرد.
درست.
گفتیم برای ساختن ساختمان یه هدف غایی میخواد. هدف غایی خانواده اسلامی، خانواده متعالی و ملکوتی، رفع منیت بود.
بله.
برای رسیدن به توحید و ولایت که هدف اصلی انسان هاست و خانواده یک مرحله‌ای از مراحل رسیدنه، در واقع بهترین محیط و انسانسازترین محیط، محیط خانواده است. ما باید خانواده رو باشگاه آماده سازی برای عبودیت، ولایت پذیری و عهده‌داری بدونیم. در نگاه اسلامی خانواده یک باشگاهه، ما اونجا خودمون رو آماده میکنیم برای سه چیز: عبودیت. تمام تعاملات ما در محیط خانواده سه طرف است، دو طرفه نیست. من او نیست، من خدا، یک واسطه ای میره به اون طرف. پس ما در محیط خانواده، در این باشگاه عبودیت، خودمون رو آماده توحید و بندگی میکنیم. چجوری؟ اون ظلمت منیت رو میخواییم در تعامل با همسر و فرزندان و والدین و خواهر برادرها کنترل کنیم. دو، ولایت پذیریمون رو میخواییم تمرین کنیم. ولایت والدین چرا اینقدر تاکید میشه؟ ولایت همسر چرا اینقدر تاکید میشه؟ امتیاز نیست، تمرین برای من که یاد بگیرم گاهی وقتا خلاف میل خودم حرف دیگری رو بپذیرم. آنها که پای ابا عبدالله حسین علیه السلام وایستادن چجور بودن؟ پا رو خودشون گذاشته بودن که ولایت آقا ابا عبدالله رو پذیرفتن. و سومی عهده‌داریه. مؤمنین امور هم رو به عهده میگیرن. ما توی خانواده تمرین میکنیم عهده‌دار مسائل، حاجات، نیازهای دیگران باشیم. تمرین، این میشه یک جامعه مؤمن، این میشه یک خانواده‌ای که جامعه مؤمن رو به وجود میاره. بحث منیت رو تموم میکنیم. هدف غایی 14 تا راهکار عملیاتی گفتیم. بله. با این نگاه خانواده. دومین نکته راجع به خانواده، کارکردهای خانواده است. خانواده چه فایده و چه اثری برای اعضاد باید داشته باشه؟ سه تا رو میگم، قبلا هم اشاره کردیم، بعد دوباره میریم دونه دونه در قسمت‌های بعدی راهکارهای عملیاتی برای هر کدومشون میگیم. اول، کارکرد آرامش بخشی. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. آیه شریفه 21 سوره روم میگه چی؟ خانواده برای رسیدن به اون سکونته، به اون آرامشه. یعنی محیط خانواده برای تمام اعضای اون باید آرامش و سکونت بیاره. چجور؟ از اینجا در قسمت بعد شروع خواهیم کرد که چجور به کار کرده سکونت برسیم. الان حواسمون باشه، اگر آرامش تو خونه نداریم یه جای کار میلنگه ها. اگر همه اعضای خانواده احساس آرامش در خونه ندارن، ماشین خانواده ما موتورش ریپ میزنه، چرخاش پنجره، گیربکسش صدا میده. باید یه فکری به حالش کنیم. دو، حمایتگری، پشتیبانی از یکدیگر. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. 187 بقره. خاصیت پوششی و لباس بودن زن و شوهر برا هم دیگه، که انشالله اینو توضیح دادم، میبینید این آیه چقدر قشنگ با یک تشبیه خاصیت زن و شوهر برای همدیگر رو توضیح داده. و سومین، تعالی بخشی، کارکرد تعالی بخشی و رشدی خانواده. نساؤکم حرث لکم. حرث یعنی زمین کشاورزی، جایی که ازش به محصول میرسی. ادامش میاد با یه فاصله میگه و قدموا لانفسکم. محیط خانواده باید محیط رشد داشته باشه، تعالی داشته باشه. صرفا این که ما خوبیم، دعوامون نمیشه، همه چی عادیه که نشد. خانواده هی باید ارتقا پیدا کنه. هر روز، هر ماه، هر سالی که ازش میگذره، از نظر شخصیتی و ایمانی همه اعضای خانواده رشد میکنن، به شرطی که تو اون چشمنداز رفع منیت قرار بگیرن. حالا چجور این سه کارکرد رو فعال کنیم؟ کارکرد اول که کارکرد مهمیه، رسیدن به آرامش و سکونته، چجوری ایجاد میشه و اگه نباشه چه اتفاقایی میفته؟ انشالله مخاطبین پروبا قرصمون در قسمتهای بعدی میشنوه.
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای رضا یوسف زاده عزیز. بریم سراغ سوالات شنونده ها. موافق هستید؟
بله.
پرسمان تربیتی خانواده را از پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir در اختیار بگیرید. پرسمان خانواده.
گفتن که من 9 ساله ازدواج کردم و همسر دوم هستم، ولی خیلی دختران ایشون دخالت میکنند و باعث ناراحتی من میشوند.
ازدواج با فردی که فرزندان بزرگتر داره چالش های خاص خودش رو داره. یعنی با یک ازدواج توقعمونو اینو گفتم که توقعمونو تنظیم کنیم. ما با کسی ازدواج نمی کنیم که فرزند نداشته، سابقه ازدواج نداشته. من اینطور متوجه شدم که ظاهراً یا همسر اول فوت کرده یا همسر اول در قید حیات نیست یا طلاق گرفته.
درست.
اینطوری من متوجه شدم که دختران دارن الان دخالت میکنن. وقتی تو این شرایط ازدواج میکنیم، خب نباید توقع داشته باشیم که انگار اصلا نه من فرزند دارم نه اون الان خودمون میخوایم زندگیمونو بسازیم.
بله.
پس شرایط خاص خودشو داره، چالش
مخصوصا دخترم هستن دیگه. این آقا دیگه با یک زن در واقع مقابله نمیکنه، باید با سه تا زن
دخترانشون اینجا در ارتباطن. این دختران هم باید به این توجه داشته باشیم از قبل از اینکه این خانوم بیاد جایگاه خودشونو در این خانواده داشتن، تثبیت کردن و ماندگارن، وجود دارن. یک رابطه ماناست، رابطه موقتی و از بین رفتنی نیست. اما چالش جدی در این خانواده ها نقشیابی و نقشپذیریه. وقتی یه فرد جدید میاد، همه افراد باید یه نقش جدیدی رو بپذیرن.
درسته.
و اون فرد جدید باید نقش خودش رو، یعنی سادش این میشه، جایگاه خودش و مدل تعامل خودش رو پیدا کنه. نباید در این گونه مواقع عجله کنیم، آروم آروم گام به گام پیش بریم. یعنی یه امتیازی فعلا باید به اون دختران که پیش از شما در این خانواده بودن، دختر همسر شما هستن، یک امتیاز و جایگاهی باید قائل بشیم. چی کار کنیم که جایگاه خودمون و نقش خودمون رو پیدا کنیم؟ تمرکز کنید بر رابطه خودتون با همسرتون و ایجاد حریم‌های کوچک برای خودتون. حریم‌ها و مرزهای خاص خودتون رو ایجاد کنید. با حریم‌های دختران درگیر نشید، گرفتار جنگ قدرت و تسلط و نفوذ نشید. انقلاب رنگی کنید، درگیری نظامی پیش نیارید توی محیط خانواده که همه آسیب می‌بینن و اون کسی که این وسط میمونه اون همسر شماست که اذیت میشه. یعنی چی؟ یعنی حریم خودتون رو بیافرینید، برای اونا هم حریم قائل بشید. از حریم اونا نزنید برای حریم خودتون. از جایی که اونا اومدن جلو شروع نکنید، از جایی شروع کنید که اونا کاری ندارن. از اونجا شروع کنید برای خودتون جایگاه و ارزش و حریم پیدا کنید. یه مقدار زیرکی میخواد تو چنین خانواده پیچیده‌ای وارد شدن. همین ساده رو مد نظر بگیرید. اونجایی که احساس میکنید اینا دخالت نمیکنن، حساس نیستن، نقطه شروع شما اونجاست. از اونجا بدون هزینه شروع کنید حریم های خصوصی خودتون و همسرتون رو بیافرینید. وقتی تونستید به یه میزان این رو گسترش بدید، دختران هم شما رو میپذیرن.
بعد این آقا نقشی داره این وسط که
بله،
این دو تا رو
قطعاً باید کمک کنه به این حریم آفرینیه، باید کمک کنه به این که این همسر جدید جایگاه خودش رو پیدا کنه. مادر این دختران قرار نیست بشه، قرار همسر پدرشون بشه. بعضی وقتا میگم من میام، نه آقا جایگاه خودتو. تو برای اینها یک همسر پدر مهربان دلسوز باش، ولی جایگاه ها رو به هم نریزید. مطمئن کنید بچه ها رو که قرار نیست جای مادر شما رو بگیره، اون جای خودش، ایشون جای خودش و تعاملات جدید. و یک مرد خیلی میتونه کمک کنه این روابط رو. من چون سوال، کسی که سوال پرسیده بود خانوم بود، بیشتر مخاطبم خانوم بود، ولی در واقع برای اینکه این اتفاق بیفته، همکاری مرد، حریم آفرینی مرد، تعیین مرزها توسط مرد زودتر جواب میده. مردم همینطوری شروع کنه، برای اینکه دختراشو حساس نکنه، حریم‌های کوچکی ایجاد کنه، پای اون حریم‌ها باشه، بگه همه این ساعت با شما، همه این مسائل با شما، بالاخره یه 2 ساعت هم حق من و همسرم است دیگه. از اونجا شروع کنن حساسیت و جنگ ایجاد نمیشه.
امیدوارم که درک بکنن هم دختران هم این خواهر بزرگوارمون و انشالله که اون آقا هستند و کنترل میکنن و یه جورایی هم دخترانشون رو از دوست داشتن خودشون مطمئن میکنن و هم همسرشون رو جایگاهش رو تثبیت میکنن. ممنونم ازتون. بریم سراغ سوال بعدی که میریم به اتاق فرمان و سوال تلفنی رو با هم دیگه میشنویم.
زن شوهرها که هر دو شاغل هستن بالاخره باید خط قرمزی باشه. خیلی اختلافات همین سر اینه. من از داخل خودم سراغ دارم، بنده خدا هم آقا شاغله هم خانمه. باور بفرمایید تمام قسط و فرش خریدن خانمه، تمام کارهای خانم انجام میده. ای آقا دست چی بهش نمیکنه.
خب این که هر دو نفر شاغلن،
بله،
و اینجوری که من فهمیدم بار بیشتر زندگی رو دوش خانومه. چطوری میشه استاد؟ چطور باید بکنه؟
ببینید این مسئله جدیدن خیلی زیاد مطرح میشه، چون ما همین که قبلا این که خانوم شاغل بشه رو کمتر داشتیم.
بله.
الان چون هر دو شاغلن باید به یک الگوی جدید مشترک برسیم.
بله.
ببینید مدیریت مالی خانواده در اصل بر عهده مرده، هم در فرهنگ ما، هم در شرع ما، هم از نگاه تخصصی، و مرد باید فعالانه هم تأمین مالی هم مدیریت هزینه ها رو به عهده بگیره و مسئولیت پذیر باشه، و در این دو زمینه زن هیچ مسئولیتی نداره، از نظر شرعی هیچ مسئولیتی نداره و از نظر شرعی نفقه‌ای برگردنش واجب نیست، پولش هم پول خودشه و مرد نمیتونه زور کنه. ولی از اون ور هم این نکته صفره ها،
بله،
نکته صفره، بله. و از اون ور هم زن بدون رضایت همسرش اجازه نداره شاغل بشه. این اون مرز نقطه صفر مرزی خانواده است، اون دیوارهای آخری. به غیر از اون چی کار کنیم؟ وقتی هر دو شاغلن ما در قرآن یک قاعده کلی داریم، مصالحه، یعنی به تفاهم برسید. بله. یک تفاهم عاقلانه به نفع هر دو نفر و به نفع کلیت خانواده. ببینید در این گونه موارد مرد نباید از زیر بار مسئولیت مالی خانواده در بره. اینکه اون خود، من خیلی دیدم شکایت میکنم، آقا درسته من خودم پول دارم، درآمد دارم، ولی دوست دارم همسرم یه پولی بده تو جیبت باشه، برو این لباسو بخرم، خودت داری برو بخر. مرد نباید تأمین کنندگی خودشو بشکنه، خودش داره با دست خودش جایگاه خودشو میشکنه. پول داره، من پول تو جیبشو باید بدم، من باید حمایت مالیم باشه اون پول به کنار. پس من نباید از زیر بار مسئولیت مالی صرفا به اینکه پول داره دیگه خرج کنه بکشم. همین که من گفتم برو دارم این سختی ها رو به جون میخرم، نه، فعال باشه، مسئولیت مالی رو بپذیره. نکته دوم، کناره این نکته دوم، توصیه به خانوم ها، زن نباید جزیره مستقل مالی برای خودش درست کنه. هر واحدی، هر سیستمی یک جا داره برای مدیریت مالی. نیست که هر معاونتی برای خودش جزیره مستقل باشه. پول میاد معاونت مالی، هزینه ها درآمد ها اونجا میاد، هزینه کارت ها هم از اینجا زیر نظر اون مدیریت مالی. من معمولا پیشنهاد میکنم که درآمد زن و من به یه جای واحد بیاد با پذیرش مسئولیت مالی مرد و با تفاهم و گفتگو در جاهایی که هر دو صلاح میدانند و همسر تایید میکند خرج بشه. نه اینطوری مرد از زیر بار مسئولیت در میره، نه جزیره مستقل مالی درست میشه که به ضرر خانواده و زوجیته.
خب ممنونم ازتون. بریم سراغ سوال سومی که در این برنامه میخواییم پاسخ بدیم، به صورت پیامکی هست. گفتن که خانمم در نماز خوندنهاش کوتاهی میکنه و یا اصلا نمیخونه، چه رفتاری در قبالش باید انجام بدم که نمازاشو هم بخونه و همسر وقتش انجام بده؟ خب اینجا اسمشون رو هم نوشتن که ما قرار بر این داریم که این سوالات به صورت گمنام پاسخ داده بشه. تشکر از همراهیتون شنونده گرامی. بریم پاسخ جناب استاد رو بشنویم.
ببینید این شرایط شرایط ناراحت کننده ایه برای هر کدوم از همسران اتفاق بیفته، به خصوص اگر دغدغه دینی دارن، آدم های مذهبی هستن، این که طرف مقابلم یه مقدار پایبندی مذهبیش کم شده باشه، هم ایجاد تنش و استرس در افراد میکنه، همین که نگران آینده میشن، حسشون منفی میشه، فکر میکنن این آدم عوض شده، به خصوص اگه قبلا اینطوری نبود. گام هایی که باید طی کنیم اینه. ببینید ما در اسلام بحث امر به معروف نهی از منکر رو داریم، نمیتونیم بی تفاوت بشیم، درست. ولی این رو باید با منطق عقلانی شرایط رو بسنجیم، گام به گام جلو بریم. نکته اول اینه ببینیم آسیب چقدره و از کجا شروع شده. ریشه یابی مسئله، چی شد که همسرم اینطوری شد؟ این اولین سوالیه که باید بپرسیم. یا اگر فرزندمون راجع به اونم، چی شد که او اینطوری شد؟ بعضیا سوالشون اینه دیگه، فرزندانمون کاهل
خانواده همسر هم مهمن که آیا تو اون خانواده پدر و مادر همسر من نماز
اینم میخون؟ یکی از ریشه هاست. آیا از خانواده اثر گرفت؟ از دوست اثر گرفت؟ آیا نه تنبلیه یا نه ریشه های بیشتری داره؟ بعضی وقتا احتمال تعارضات پنهان زناشویی وجود داره، یعنی چون با همسرش مشکل داره، نماز رو چون میدونه اون حساسه، از این ابزار استفاده میکنه که اذیت کنه، اعمال قدرت کنه روی همسرش، فشار بیاره. و من از این دست اتفاقات زیاد دیدم. اگر تعارضات پنهان است اون معلوله. موضوع اینه برید تعارضات پنهانتون رو حل کنید، این رو باید کشف کنیم. دو، بررسی گستره آسیبه. این آسیب فقط یه تنبلیه، یه لجبازیه، ایجاد یک احساس منفیه. چون من مثلا به عنوان همسر خودم مثال میزنم، مثلا روحانیم، مذهبیم، بعد تو خونه یه رفتارایی رو نشون میدم که اصلا با ادعاهام نمیخونه و همسر من میگه این چیه؟ زده شده.
بله.
گاهی هیجانی ریشش، گاهی نه، میبینیم معنای زندگیش داره عوض میشه، نگاهش به دین، خدا، آخرت بس ریشه‌ای تره. هرچی بس ریشه‌ای تر باشه کارمون سخت‌تره. اگر تغییر معنای زندگی اتفاق افتاده، اینجا حتما با یه متخصصه که دغدغه‌های مذهبی مراجعه رو میفهمه، خودش مذهبیه، تو دنیای مراجعه میتونه وارد بشه، با اون باید حتما مشورت کنیم، کمک بگیریم که چی کار کنیم. گام بعدی، حالا که ریشه رو گستره رو فهمیدیم، گفتگو و دعوته. گفتگو کنیم. اگر ریشه تعارضاته، اگر بدبینیه، آقا تو خودت باش، من چیکار داری با من؟ یا اینکه من بتونم رفتارم رو تغییر بدم این بدبینیه کاهش پیدا کنه. گفتگو هم با محبت، بدون نیش و کنایه، دل سوزانه باید اتفاق بیفته. و انتخاب او رو فراموش نکنیم، یعنی جوری حرف بزنیم او رو در معرض انتخاب قرار بدیم. خداوند با انسان‌ها اینگونه حرف می‌زنه.
بله، بله.
چون احتمال هدایت در انتخاب بیشتره، در جبر احتمال هدایت بسیار میاد پایین.
لجبازی رجب
و تذکرات مداوم زننده است تو محیط خانواده. باید یکی دو بار با فاصله گفتگو بشه. نکته بعدی، خودتون خوب نماز بخونید، با حال و حوصله و قشنگ نماز بخونید
و ببینه نماز خوندن
تأثیر الگو،
درسته؟ بله. و جلوش بخونه که ببینه
تأثیر الگو.
بله.
خودت که خوب نماز بخونه، ببینه تو چه لذتی با نمازت میبری، مقدماتش، مؤخراتش، اصلا آدم جذب میشه. نماز رو در خانه جذاب کنید ببینه. بعد این که نکته آخرم به این برادر بزرگوار، بار سنگین نذارید. کسی که کاهل نماز شده، سوالتون بود چیکار کنم سر وقتم بخونم. حالا سر وقتو فعلا نگه دارید، گام به گام پیش برید. بله. یهو بار سنگین بذارید، اون آخریه رو بخواید، پله اولیه رو هم نمیره. به یکی بهش بگی یهو باید پله 100 برسیم، او باید تا اونجا برم، گام به گام حالا نماز تو بخون. بعد آروم آروم خودش رشد میکنه انشالله.
کاملا درسته. سپاسگزارم جناب استاد یوسف زاده عزیز.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
سوال چهارمی که در این برنامه میخواییم پاسخ بدیم به صورت تلفنی هست. یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان، بریم سوال رو بشنویم و برگردیم.
پرسمان تربیتی خانواده را از پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radio معارف www.pbs.ir در اختیار بگیرید. پرسمان خانواده.
من کارگر مکانیکم، تقریبا 7 سال ازدواج کردم. خانومم بعد از 2 سال خیلی تو خونه منو تحقیر میکنه، فحاشی میکنه به من. بعد خودش که از نظر خانوادگی وضع مالیشون از من بهتره، خونه منو فحاشی میکنه، تحقیر میکنه. خدمت شما عرض کنم، از البته خود پدر خانومم هم میشینم، کجا ساکنم اجاره هم از من نمیگیرن. الان خش به من تخت میگذره، خش به من اذیت میشم. میخوام راهنمایی بفرمایید که من چجوری برخورد کنم، چه کاری انجام بدم.
خب در واقع تو برنامه قبلی یه سوالی همچین چیزی داشتیم که خانم ناراحت بود که نزدیک خانواده همسر و همسر اول میره خونه پدر مادرش. الان آقا از این قضیه ناراحت، از
اونجا زندگی میکنم و آره. مورد تحقیر واقع میشن.
دقیقاً.
و واقعا احساس بدی
خیلی
داره
بده.
که
خیلی.
یک نفر شخصیتش خورد بشه، حالا اینطور که توضیح میدن به خاطر شرایط مالیش بوده باشه.
بله.
یه نکته کلی عرض کنم، این که اسلام به دقت و به ظرافت کفیت رو ملاک ازدواج میدونه به خاطر اینجور مسائله.
بله.
کفیت یعنی هماهنگی، هرچی هماهنگ تر باشیم آسیب ها کمتره. ببینید یکی از نیازهای اساسی و مهم مردان اقتداره، نیازمند اقتدار و قدرت و ارزشمندی و جایگاه هستن. همه زنان هم به این نیاز دارن، مردها حساس ترن، میزان حساسیتشون به این نیاز بالاست. هم باید همسران به این نیاز مردان توجه کنن. شما اگر مرد رو تحقیر کنید، در واقع ستون وسط خیمه زندگی خودتو متزلزل کردی. الرجال قوامون علی النساء، قوام یعنی ستون وسط خیمه، استحکام خانواده رو داری از بین میبری. از اون ور خود مردان هم باید به فکر ارضای این نیاز عمیق روانشناختی خودشون باشن، یعنی اقتدار رو باید برای خودشون بیافرینن، ارزش و جایگاه رو کسب کنن.
درست.
ببینید، یا کمک نپذیرید یا اگر پذیرفتید در قبالش عزت نفس و شجاعت خودتون رو از دست ندید، یا کمک نکنید یا اگر کردید شأن طرف مقابل رو زیر سوال نبرید. اینکه خانواده ها حمایت کنن از جوان ترها، خانواده ها حمایت کنن از ازدواج، زیر پروبال بگیرن، اوضاعشو دارن، شرایطشو دارن، خیلی نیکه، خیلی توصیه شده در اسلام. ولی این نباید عاملی بشه دست ما که فشار بیاریم، مسلط بشیم، حالا یا بر اون خانوم یا بر اون آقا، که چی، تو خونه من زندگی میکنی، ما وضعمون بهتره. توصیه‌ام به این آقا اینه که آروم آروم سعی کنید زمینه مستقل شدن خودتون رو فراهم کنید.
بله.
از نظر محل زندگی، از نظر فعالیت‌ها، رفت و آمد‌ها، آروم آروم هرچی دیوار و حریم ایجاد کنید، احتمالاً همسرتونم همراه‌تر میشه.
فکر می‌کنم دارن این کارو انجام میدن.
آره.
فکر می‌کنم در تلاش هستن.
بودن و گفتن کارگران و زحمت کشن.
بله.
تو این مسیر برن. اول نمیگم خونه رو جدا کنن، رفت و آمدهای مستقل، هزینه زیادی هم نداره. با هم بریم پارک یا دوری بزنیم بیاییم خانم. حریم مستقل با پدر مادر نها، تنهایی. هرچی ما حریم بیافرینیم بین خودمون، ما در آیه قرآن هم داریم حتی وقتی فرزند داریم حریم زن و شوهر باید باشه. سه وعده برن تو اتاق، بچه ها یاد بگیرن، اجازه بگیرن. داره یاد میده مرزهای بین زن و شوهر باید مرزهای قوی باشه. اینو باید ایجاد کنیم. اینو ایجاد کردیم، انشاءالله آروم آروم به سمت این میریم در این حریم جدید تعاملات رو تغییر بدیم. فعلا آن چیزی که ضروری است کارهای مستقلانه انجام بدید. بعد هدفتون این باشه در جای مستقلی زندگی کنید.
انشاءالله که این عزیز دلمون هم بتونه خودش رو مستقل بکنه و اون ارزشی که خودش دوست داره رو بهش برسه.
پرسمان. مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب دوستان خوبم، ضمن تشکر از شما برای اختصاص وقت ارزشمندتون به برنامه پرسمان خانواده. میخوایم بریم سراغ سوال پنجم در این برنامه. این شنونده خوبمون گفتن که بنده از کودکی همش کارو تلاش کردم، زحمت میکشیدم، همسر و 4 بچه خوبم خدا نصیبم کرده و همه تعریف زندگی ما رو میکردن و حسرت زندگی ما رو میخوردن. هیچ وقت هم سعی نکردم حرام وارد زندگیم بکنم، تا اینکه 1 پیش متاسفانه همسرم سرطان گرفت و به رحمت خدا رفت. 63 ساله هستم و الان آوارم، خونه فرزندانم هستم. آیا حق من این بوده؟ چطوری خودم رو قانع کنم؟ خب این سوال یه ذره منقلب کننده است، آدم اذیت میشه واقعا. من
خداوند همه درگذشتگان رو، همسر این پدر بزرگوار رو هم رحمت کنه
انشاءالله.
خب شرایط اذیت کننده ایه، ایشون ناراحت هستن و تعلوم تحت فشار زیادی هستن. اما یه نکته قشنگی داشت آقای دارابی،